ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در زمینه آزادی مطبوعات در رتبه 173 قرار گرفت. وزارت خارجه آمریکا میگوید در ارتباط با ایران هنوز کار زیادی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمپین آزادی سربازان ایرانی در توییتر گرایش جهانی شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس در گزارش سالانه خود شاخص آزادی مطبوعات جهان را منتشر کرده است. در این گزارش وضعیت آزادی گردش اطلاعات در جمهوری‌های شوروی سابق سال به سال تیره‌تر توصیف شده است. درباره کشورهای دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز ادامه خشونت و تنش مذهبی در عراق را ضربه‌ای بر ایمنی روزنامه‌نگاران و استقلال رسانه‌ها دانسته است. در مورد ایران سازمان گزارشگران بدون مرز پوشش خبری جنگ داخلی سوریه را مثال زد و زیر نظر نزدیک حکومت خوانده. این گزارش افسوده حکومت در ایران هر انتقادی از سیاست خارجیش را سرکوب می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد ایران گفت کار بسیار زیادی وجود دارد که باید انجام شود. نکته مهم اینجاست که ایران برای کسب و کار باز نیست. کار بس بیشتری هست که باید انجام شود و این پیامی است که همچنان منتقل می‌کنیم. پایین نقل قول. جن ساکی سخنگوی وزارت آمریکا روز سه‌شنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمپین آزادی سربازان ایرانی سه روز است که در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر فارسی شکل گرفته و در همین مدت کوتاه در توییتر انعکاس آن در جهان وسیع شده است. بنابر این گزارش، کاربران ایرانی و غیر ایرانی با 75,000 توییت برای آزادی مرزبانان ایران در روز دوشنبه در ساعت 17 این کارزار را به رده گرایش جهانی رساندند. این کارزار برای آزادی 5 مرزبان ایرانی را اندازی شده که گروه جیش العدل آنها را به گروگان گرفته است. اپوزیسیون بحرین در آستانه سومین سالروز قیامی که به شدت سرکوب شد فراخوان به تظاهرات داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، الوفاق، تشکل عمده مخالفان، خواهان اعتصاب در روز پنجشنبه و گردهمایی در روز شنبه برای گرامیداشت خیزش 14 فوریه برابر با 25 بهمن شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بحرین به دلیل مواجهه با اعتراضات مداوم در حومه منابع، حبس شماری از شیعیان به اتهام تروریسم و بن‌بست مذاکرات برای مصالحه و بی‌اعتمادی شدید فرقه‌ای دچار شکاف عمیقی در جامعه شده است. و انفجار در سینمایی در پیشاور پاکستان دست کم 11 کشته و 25 مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های پلیس گزارش داده است که دو نارنجک دستی در داخل سالن سینما منفجر شد. بیش از 100 نفر در حال تماشای یک فیلم بودند. دو هفته پیش حمله مشابهی به یک سینمای دیگر 4 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
32 جشنواره فیلم فجر، مهمترین رویداد سینمایی امسال، شامگاه سه‌شنبه در سالن برج میلاد تهران به کار خود پایان داد و برترین های هر بخش را معرفی کرد. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
سه‌شنبه شب در سالن همایش‌های برج میلاد تهران شب دو فیلم چه و رستاخیز بود. چه ساخته ابراهیم حاتمی کیا 6 سیمرغ بلورین و رستاخیز ساخته احمد رضا درویش 5 سیمرغ بلورین را از جشنواره 32 کسب کردند. مراسم اختتامیه جشنواره 32 فجر شامگاه سه‌شنبه در برج میلاد تهران با حضور شماری از سینما پیشگان ایران برگزار شد. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماری دیگر از شخصیت‌های سیاسی نیز در این مراسم حضور داشتند. درست دقایقی پیش از آغاز مراسم برخی رسانه‌ها از جمله خبر آنلاین گزارش دادند که مسئولان جشنواره از رضا دورمیشیان کارگردان خبرسازترین فیلم امسال یعنی عصبانی نیستم خواستند که با نوشتن نامه‌ای از حضور در مسابقه اعلام انصراف کند. خبرگزاری فارس هم در خبری از اینکه قرار است در مراسم اختتامیه به این فیلم سیمرغ تعلق گیرد به شدت انتقاد کرده بود. پس از آن در طول مراسم اعلام شد که این فیلم به خواست سازندگانش از مسابقه کنار رفته است. خبری که البته به گفته دست‌اندرکاران فیلم در شبکه‌های اجتماعی صحت نداشت. فیلم عصبانی نیستم که داستانش در دوران پس از انتخابات 88 می‌گذرد، پیش از این نیز به شدت از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس مورد انتقاد واقع شده بود و حامی فتنه لقب گرفته بود. به هر روی از مهمترین جوایزی که سه‌شنبه شب به سینماگران ایرانی اهدا شد، میتوان به این موارد اشاره کرد. سیمرغ بلورین بهترین فیلم به دو فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران و فیلم رستاخیز. سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی احمد رضا درویش برای فیلم رستاخیز. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد رضا عطاران برای فیلم طبقه حساس. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن مریلا زارعی برای فیلم شیار 143. جشنواره امسال از دو نظر ویژه بود. از یک سو به خاطر حضور تعداد چشمگیری از آثار فیلمسازان سرشناس ایرانی و از سوی دیگر به این دلیل که نخستین محک جدی مدیران فرهنگی دولت حسن روحانی به شمار می رفت. همانطور که مراسم افتتاحیه جشنواره امسال حاشیه‌ای پررنگ داشت و سخنان سعید راد در تجلیل از محمد علی فردین و بهروز وثوقی خبرساز شد، مراسم اختتامیه هم با حاشیه‌هایی همراه بود. حاشیه ها از پیش از مراسم اختتامیه آغاز شد. حسین پاکدل در مصاحبه‌ای با ایسنا خبر داد که چون نمایش چهره‌اش در تلویزیون ممنوع است، از مجریگری مراسم اختتامیه کنار گذاشته شده است. در طول مراسم نیز تلویزیون دولتی ایران بارها پخش زنده مراسم را قطع می‌کرد و به استودیو باز می‌گشت. از جمله هنگامی که برخی برندگان جوایز پشت میکروفون قرار می گرفتند یا هنگامی که محمد مهدی عسکرپور مدیر عامل خانه سینما برای اعلام نتایج جایزه بخش مردمی به روی صحنه آمد. جایزه سیمرغ ویژه مردمی به طور مشترک به دو فیلم خط ویژه و شیار 143 رسید. امسال چند فیلم به دلیل موضوعاتی که انتخاب کرده بودند به جشنواره راه نیافت. از جمله فیلم‌هایی که به حوادث بعد از انتخابات 88 پرداخته بودند. شاخص‌ترین این فیلم‌ها عبارت بودند از آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیریوسفی و بلوک 2 خروجی 9 ساخته علیرضا امینی. از آن سو فیلم مسعود دهنمکی با نام معراجی‌ها فقط یک روز مانده به شروع جشنواره در فهرست فیلم‌های این دوره اعلام شد.
اینجا رادیو فرداست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مراسم 35مین سالگرد پیروزی انقلاب در تهران محور سیاست خارجی دولتش را اعتدال خواند و از عملکرد دولت در حوزه اقتصادی هم دفاع کرد و اقتصاد کشور را رو به بهبود توصیف کرد. همکارم بهروز کارونی در گفتگو با تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی ابتدا درباره این سخنان رئیس جمهوری ایران پرسیده.
استراتژی اساسی آقای روحانی راه انداختن فضایش کسب کار، امنیت روانی به مردم و کاهش آلام اقتصادی است که این بخش بزرگیش با عادی سازی روابط با غرب و آمریکا که محور برنامه هسته ایران هستش متمرکزه. در دو گزارش تلویزیونی خودش به این تمرکز کرد، حتی به جریان راست افراطی از این منظر حمله کرد که چرا با این توافق مخالفت میکنی. به طب وقتی دهید اجتماع بزرگ بعد از 8 سال که شعارهای بسیار تند و بی ربطی داده میشد، روحانی در یک مراسم انقلاب بهمن سال 57 در این مراسم به طب باید بازم به همون موازش اشاره کنه که یک مقدار راست افراطی عقب بزنه و راست سنتی یه مقدار بهش حمله نکنه، ولی با اون چیزی که محور دیدگاهشه به اون تمرکز کنه. خود به خود این نگاه مدام تا میشه گفت حتی تا سال بعد نزدیک انتخابات مجلس در دیدگاه روحانی تکرار میشه.
در زمینه مسائل داخلی تاکید آقای روحانی روی مبارزه با فساد، هماهنگ عمل کردن سه قوه مجری مقننه و قضاییه و انجام وعده هایی که در زمان انتخابات به مردم داده بود، فکر میکنید که تا چه اندازه آقای روحانی میتونه موفق باشه؟
مسئله سخت هم همینجاست. ادامه گفتگو با غرب نیاز به سکوت و حمایت لفظی یا حمایت حداقلی آقای خامنه ای داره. اگر اصلاحات در داخل کشور شدید بشه، 100% به که رهبری در مقابل این نوع اصلاحات واکنش نشان میده. این مشکل آقای روحانی است که اینجا پایگاه اجتماعی آقای روحانی هم باید درک کنه و آقای روحانی هم باید درک کنه. برای این یک برنامه به اصطلاح لازمه. ایشان به لایه حقوق شهروندی اشاره کرد، ایشان به باز شدن فضا اشاره کرد، ولی آیا باید دید این به اندازه کافی داره صورت میگیره. پذیرش افکار عمومی همینش که فضای کسب کار ادامه پیدا کنه درسته، ولی وقتی به طرف انتخابات مجلس میریم، لااقل آقای روحانی دیدش باز این باشه اگر بخواد مجلس همسو داشته باشه به یک بدنه اجتماعی نیاز داره. این بدنه اجتماعی در دنیای مجازی جوانان، دانشگاهان و اعصاب رسانه هستند. یک سری اتفاقات در سینما و هنر افتاده، ولی در رسانه ها، در تشکلات صنفی که میتوانند زبان جامعه مدنی باشن، هم تحت فشارن. باید دید که آقای روحانی میتواند این راه پر سنگلاخ رو چجوری طی کنه.
در جریان راهپیمایی های روز 22 بهمن، پلاکارد هایی در دست برخی از تظاهرکنندگان بود که نفی مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به اضافه 1 رو به همراه داشت و یا شعارهای علیه آمریکا و مقامهای آمریکایی. ضمن اینکه پلاکارد‌هایی هم وجود داشتش که علیه رهبران اصلاح طلبان بود. شما فکر میکنید که این موضوع چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
این یه حضور سازمان داده شده است. تظاهرات 22 بهمن دست حکومت، دست سازمان تبلیغات اسلامی، گرایش هم کاملا مشخصه. بعد 8 سال دوباره رئیس جمهوری اومده که گرایش سازمان تبلیغات اسلامی و گرایش های راست و راست افراطی حرف نمیزنه. این دوگانگی وجود داشته، راه خاتمی هم وجود داشت، منتها الان حادتره. این عکس ها نشان میده که این گرایش دغدغه زیاد داره و در عین حال هم داره تحت فشار قرار میگیره، چون الان مسئله آزادی رهبران جنبش سبز و همچنین آزادی زندانی سیاسی خواسته برخی از آیت الله های قم و تهران و شهرستان و دیگه هست، خواسته بخشی از سنتی ها هست و خواسته بخشی از اقشار مدرن هم هست. میشه گفت این شکست هم برای راست هست. بعد 8 سال راست افراطی دوباره فضای یکگانه را دست داده و دوباره فضای اصلاح طلبانه حکومتی دوباره وارد فضای 22 بهمن امسال شده که خب اونم یک نگاه اگر درست باش برخورد شه میشه دستاورد هم داشته باشه برای روحانی و گرایش های اصلاح طلبانه.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدید با تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی. ائتلاف وسیعی متشکل از 360 سازمان بین المللی، رسانه های اینترنتی و فعالان فضای مجازی در 70 کشور جهان 11 فوریه برابر با 22 بهمن را روز جهانی مبارزه با نظام جاسوسی فله‌ای اینترنتی از طرف آژانس امنیت ملی آمریکا اعلام کرد. 11 فوریه روزی که ما به مقابله برمیخیزیم نامگذاری شده. این روز سالمرگ آرون شوارتز، نابغه جوان اینترنت است که سال گذشته دست به خودکشی زد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
در بیانیه‌ای که بر روی سایت روزی که ما به مقابله برمیخیزیم منتشر شده، دستاندرکاران کمپین جهانی مبارزه با جاسوسی اینترنتی نوشتند که این روز را به یاد آرون شوارتز و پیروزی او علیه طرح قانونی ساختن توقف سرقت اینترنتی در کنگره آمریکا گرامی می‌دارند. آرون شوارتز در تاریخ 11 ژانویه سال گذشته خودکشی کرد. به نوشته این بیانیه، در سالهای واپسین زندگیش، شوارتز اغلب اوقات خود را صرف مبارزات سیاسی در حمایت از آزادی‌های مدنی، دموکراسی و عدالت اقتصادی می‌کرد. شوارتز تا زمان مرگ جنبش آزادی اینترنت را هدایت کرد و در ژانویه سال 2012 بود که اقدام او به نتیجه رسید و طرح قانونی ساختن توقف سرقت اینترنتی در کنگره ایالات متحده آمریکا شکست خورد. در ایران نیز روند جاسوسی اینترنتی که عموماً شنود خوانده می‌شود، پدیده جدیدی نیست و از زمانی که اینترنت در خانه‌های مردم جایی پیدا کرد، همواره وجود داشته است. این روند به ویژه در دوره‌هایی مانند ماه‌های پس از انتخابات بحث‌انگیز سال 88 که به ظهور جنبش سبز انجامید، بیشتر خود را نشان داد. در بیانیه کمپین مبارزه با جاسوسی اینترنتی گفته می‌شود در صورت تصویب طرح توقف سرقت اینترنتی در کنگره آمریکا، شالوده اینترنت به معنایی که امروز آن را می‌شناسیم از بین می‌رفت و دسترسی به سایت‌هایی که محتوای تولید شده توسط کاربران را منتشر می‌کردند قطع می‌شد. یعنی مؤلفه اصلی هویت اینترنت به معنای امروزی آن از بین می‌رفت. دیوید سیگال، مدیر اجرایی شرکت دیمند پروگرس که شوارتز یکی از مؤسسان آن بود، در این باره گفته است امروز بزرگترین تهدید علیه اینترنت آزاد و فراتر از آن علیه جامعه آزاد، نظام جاسوسی فله‌ای آژانس امنیت ملی آمریکا است. قرار است به مناسبت روزی که ما به مقابله برمی‌خیزیم، کنشگران و ائتلاف گروه‌های شرکت کننده از طریق تلفن و ایمیل با قانونگذاران و سیاستمداران تماس بگیرند. همزمان دارندگان سایت‌های اینترنتی با نصب بنرهای تبلیغاتی در سایت‌های خود پیام‌هایی را منتشر خواهند کرد که کاربران را دعوت می‌کند علیه جاسوسی اینترنتی بایستند.
گزارش جمشید زند رو میشنوید. آخرین اخبار رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، رادیوفردا.com. همچنان با ما همراه باشید.